با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سلام میکنم به یکایک شنونده هایی که در این لحظه بعد از ظهر سه‌شنبه شون رو اختصاص دادن تا شنونده آخرین تحلیل ها و خبرها باشند از رسانه خودشون، رادیو فردا، رسانه صمیمی که هر کجا که باشن امکان این رو فراهم میکنه که دسترسی داشته باشن به تازه ترین خبرها و آخرین تحلیل ها و اظهار نظرها. محمد زرقمی هستم، میزبان شما در این سه شنبه که آخرین نفسهای خرداد رو شاهدش هستیم. و پیش از اینکه این مجله رو آغاز بزنیم، در آغاز بکنیم، در روزی که شاهد این بودیم که به هر حال یک وزیر استعفا داد و وزیر دیگری کارت زرد گرفت، آغاز کننده این مجله خبرهایی است که تا لحظات دیگر خواهید شنید از فرشته قاضی.
ممنون محمد. شهناز اکملی، مادر مریم کریم بیگی، از حمله ماموران امنیتی به خانه‌اش و بازداشت دخترش خبر داد. خانم اکملی در گفتگو با رادیو فردا میگوید که ماموران امنیتی پس از ضبط وسایل مریم کریم بیگی او را با خود بردند. به گفته این مادر دادخواه، مریم کریم بیگی که پیشتر هم مورد بازجویی قرار گرفته بود، با اتهام تبلیغ علیه نظام روبروست.
با تبلیغ علیه نظام، چرا تو توییتر کار میکنی؟ دانشگاه، از دانشگاه میخواستن اخراجش کنن، بعدش ما توی اینستاگرام هم نوشتم که چیز، فقط میگن چرا تبلیغ میکنی علیه نظام. بابا ما تبلیغ نمیکنیم، ما دادخواهی میکنیم. دادخواهی جرمش زندان نیست.
شهناز اکملی همچنین به رادیو فردا گفت که دخترش در تماس از زندان گفته که در بند امنیتی است و تا اطلاع ثانوی به جز آب مطلقا لب به چیزی نخواهد زد. فرزند دیگر خانم اکملی، مصطفی کریم بیگی، در سال 88 و در جریان اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شد. در خبری دیگر، خبرگزاری تسنیم به نقل از معاون دانشگاه علوم پزشکی شیراز، تعداد مصدومین در حادثه انفجار و آتش سوزی در کارخانه کربنات فیروزآباد را 149 نفر اعلام کرد. این حادثه ساعت 17 روز دوشنبه روی داد و نشت آمونیاک سبب مصدومیت عده زیادی از کارگران و کارکنان این کارخانه شد. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، به رغم پایان عملیات اطفای حریق، شمار مصدومین رو به افزایش است. برخی گزارش ها حاکی از کشته شدن عده‌ای از مصدومین بر اثر استنشاق گازهای سمی است، ولی معاون دانشگاه علوم پزشکی شیراز میگوید که این حادثه تلفات جانی نداشته. بیشتر مصدومین هم از بیمارستان مرخص شدند. مقامات امنیتی جمهوری اسلامی پیش از این هم از انتشار اخبار مربوط به تلفات انسانی حوادث مشابه جلوگیری کردند. در حادثه فرو ریختن مجتمع تجاری متروپول آبادان تاکنون تعداد دقیق قربانیان اعلام نشده و مقامات امنیتی از ورود خبرنگاران به محل حادثه جلوگیری کردند. در خبری دیگر، حجت الله عبدالملکی، وزیر کار و رفاه اجتماعی در دولت ابراهیم رئیسی، روز سه‌شنبه با انتشار متن استعفای خود کنارگیریش از هیئت دولت را تایید کرد. در چند روز گذشته گزارش‌هایی درباره کنارگیری او و پذیرش استعفایش منتشر شده بود. ساعتی پس از انتشار این خبر، سخنگوی دولت اعلام کرد که محمد هادی زاهدی وفا، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور، به عنوان جانشین آقای عبدالملکی منصوب شده. یکی از جنجالی ترین اظهارات وزیر سابق کار، ادعای او در مورد ایجاد شغل با 1,000,000 تومان سرمایه است که با واکنش تند مردم و اقتصاددانان روبرو شد. در جلسه روز سه‌شنبه مجلس هم، رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، اولین کارت زرد در دولت ابراهیم رئیسی را دریافت کرد. ضعف وزارتخانه تحت نظر او در کنترل قیمت‌ها و ناتوانی در حمایت از صاحبان صنایع از جمله مواردی بودند که به رأی اکثریت نمایندگان علیه او منجر شدند. ابراهیم رئیسی که وعده بهبود اوضاع و توسعه اقتصادی را داده بود، تاکنون از اظهار نظر درباره کنارگیری وزیر کار و کارت زرد گرفتن وزیر صنعت و معدن و تجارت در نخستین سال تشکیل دولتش خودداری کرده است. محمد،
برای شنیدید تازه ترین خبرها رو که فرشته قاضی براتون بازگو کرد. و اما بپردازیم به مجله بعد از ظهرمون که حاصل تلاش همکارانم هست، دبیر و تهیه کننده شانا کاویانی و کارگردان فنی این مجله منیژه عبادالله. از استعفای وزیر کار دولت ابراهیم رئیسی برای شما خواهیم گفت. فؤاد کیخسروی. بر سلسله جنبان مرگ‌های مشکوک در جمهوری اسلامی ایران همراه با شهریار سیامی. ماجرای انفجار در کارخانه کربنات سدیم فیروزآباد چه بود؟ پروانه وحید منش. بحران اوکراین، نیروهای روس کنترل سوویردونتسک در اوکراین رو در دست گرفتند و نبردی سنگین در دونباس هم ادامه داره، همراه با آنا رایسکایا. و تاکید لیستراس وزیر خارجه بریتانیا بر انجام شدن پرواز اخراج پناهجویان به رواندا همراه با شهران تبری. بیدرنگ بریم سراغ مجلمون و اون هم آغاز کنیمش با استعفای حجت الله عبدالملکی وزیر کار دولت ابراهیم رئیسی، که آقای رئیسی هم با استعفای این وزیر دولت موافقت کرد. آقای عبدالملکی از او به عنوان تئوریسین اقتصاد مقاومتی هم نام برده می شد و ظرف زمانی که بر سر کار بود با اعتراض‌های بیشمار کارگران، بازنشستگان بر سر مسائل حقوقی مواجه شده بود، از جمله اینکه اخیراً افزایش 10% حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیر که موجب شد نهادهای کارگری بگن این اقدام نقض تصمیم شورای عالی کار مبنی بر افزایش 38% مسئله‌ای بشه و پاشنه آشیلی بشه برای وزارت کار در دوران تصدی آقای عبدالملکی. گفتگو رو داشتم با فؤاد کیخسروی، فعال کارگری در این ارتباط، و از او پرسیدم تا چه اندازه تصمیم‌هایی که آقای عبدالملکی گرفت تاثیرگذار بود در برکنارش.
در رابطه با استعفا یا کنار گذاشتن حجت عبدالملکی وزیر کار، باید این نکته رو عنوان بکنم که این یک تصمیم فردی قطعا نیست. یعنی تو 43 سال حاکمیت جمهوری اسلامی هیچ وقت وزرا به خاطر تصمیم‌های فردی کنار گذاشته نمیشن یا منصوب نمیشن. به هر حال تصمیم در هیئت دولت و یا حتی در بدنی حاکمیت بوده و این کنار گذاشتن و استعفا در همین مسیر حتما شکل گرفته. اما دلایلش به چه شکلی هست، با توجه به اینکه وزیر سمت هم امروز در مجلس استیضاح شد، یکی اینکه جدای از اون اختلافات درون جناحی یا بین جناح‌های مختلف در درون حاکمیت که به هم دیگه فشار میارن، مسئله اساسی که وجود داره اینکه زمین زیر پای اینها بر اثر اعتراضات گسترده و روزانه‌ای که بخش‌های مختلف مردم علل خصوص موضع‌گیران دارن داغ شده و اینا ناچارن برای اینکه یک واکنش نشون بدن نسبت به این اعتراضاتی که وجود داره، به هر حال به این شکلی اعلام بکنن که یک کارهایی داره صورت میگیره. همین مسائل بعدی که به لحاظ معیشتی و کاری به کارگران، بازنشستگان، کارکنان نهادهای دولتی که بر سر افزایش حقوق دستمزدهاشون به هر حال اعتراضاتشون در جریانه، به خاطر ناکارآمدی اقتصادی یا سیاسی یا به هر حال ضعف یک فرد در وزارت کار نیست. درست آقای عبدالملکی یک وعده هایی رو داده بود مبنی بر اینکه سالانه 1,000,000 شغل ایجاد میشه، با هر 1,000,000 تومان میشه شغل ایجاد کرد، و یا به هر حال مسکن رو سالانه 1,000,000 وعده داده بودند که به هر حال ایجاد میشه در بدنی دولت. همین ها درسته، اما واقعیتش اینه که ساختار اقتصادی حاکمیت چنان فشل و رو به افول بوده که تمام این مسائل رو کل بدنی حاکمیت منجر شده. الان
فقط اصلا خواستم اجازه بدید این رو ازتون بپرسم، چون در نوشته های کاربران شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم این مسئله به چشم میخوره به هر حال این استعفا شاید برای اولین بار باشه که در این 4 دهه ما شاهد این هستیم که یک وزیری میاد استعفا میده. برخی از کاربران میگن که این اقدامی که آقای عبدالملکی کرده خیلی اقدام هوشمندانه و مردمی و به هر حال بهترین تصمیم بوده در شرایطی که به هر حال مردم یا شهروندان بخشیشون ناراضی هستند. برخی میگن که خب این اقدام یک اقدام نمایشیه. به طور کل باید چگونه نگاه کرد به این که به هر حال حاضر میشن کسی رو که به نوعی خودش رو تئوریسین اقتصاد مقاومتی میدونه، میدونیم اقتصاد مقاومتی هم پشتش گرمه به صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، کنار بره؟ این آیا تصویری رو به جامعه منعکس نمی‌کنه که خب بحث اقتصاد مقاومتی هم بحثی بوده که تئوریسین‌هاش به هر حال خودشون عملکرد ناموفقی دارن؟
قطعا این به همین شکل است که شما عنوان میکنید، اما این یک حرکت نمایشی بوده با این هدف که همون به هر حال نگرش دلسوزانه و یا به هر حال هوشمندانه رو به جامعه القا بکنن. ببینید، ما الان شاهد هستیم که تو اعتراضاتی که روزهای گذشته در جریان بوده و البته از چند ماه گذشته کارگران شامل مشمول قانون کار در بدنه دولت اعتراضات زیادی به افزایش 10% حقوق داشتن که چند روز گذشته دولت عقب نشینی کرد و ناچار شد این رو پس بگیره. الان هم زمزمه های عقب نشینی دولت از افزایش 10% حقوق بازنشسته و غیر حداقل بگیر وجود داره و به نظر من استعفای عبدالملکم در همین راستاست که میخوان به هر حال سیگنال هایی بدن به جامعه که نشون بدن، بخوان بگن که ما یه تحرکاتی میخوایم انجام بدیم که در راستای بهبود اوضاع باشه و یه مقدار از این التهاب جامعه رو هدفشون این که بتونن کم بکنن. ولی واقعیتش اینه که هم جامعه هم فعالین بخش های مختلف کارگران و بازنشستگان و سایر بخش ها میدونن که این مسائل و این مشکلات معیشتی و کاری و شغلی که برای بخش‌های مختلف موج بگیر وجود داره با جابجایی یک نفر و اومدن یک نفر دیگه با یه اسم دیگه حل نمیشه و در ریشش در ساختارهای بنیادین اقتصادی و سیاسی و حکومتی که به هر حال جامعه رو به جایی کشونده که توان نه تحقق وعده‌هایی رو که داده داره و نه توان حتی حفظ شرایط موجود رو هم داره و روز به روز داره بیشتر تعرض می‌کنه.
حالا چون فرصتمون هم نیست، من این رو هم بگم که یکی از کاربرانمون نوشته بود که امیدواریم که قبل از استعفای، البته شاید به مزاح نوشته استعفای آقای رئیسی، مصوبه شورای عالی کار اجرا بشه. کل این ماجرا فکر می‌کنید اصلا تأثیری بگذاره توی اجرای این مصوبه؟
چون در روزهای گذشته این زمزمش بود که برای بازنشستگان هم یک بازنگری بشه، همین 2 روز قبل هم آقای رئیسی خودش دستور داده بود گویا که بازنگری بشه برای بازنشستگان غیر حداقل بگیر. این امکان در اثر اعتراضات گسترده بازنشستگان وجود داره، اما واقعیتش اینه که در هر حال بازنشستگان بعد از این اتفاق هم بازم راضی نخواهند شد، چون همون میزان هم چه برای کارگران چه برای بازنشستگان اصلا تأمین کننده هزینه های زندگیشون نیست و ناچارن به هر حال به اشکال دیگه و در سطوح دیگه اعتراضات معیشتی و حقوقی خودشون رو دنبال بکنن.
من استعفای حجت الله عبدالملکی وزیر کار، وزیری که مخالف سرسخت پیوستن ایران به FATF و احیای برجام بود و از تئوریسین های اقتصاد مقاومتی، در گفتگو با فؤاد کیخسروی فعال کارگری در این باره شما برای ما نوشتید. مهدی: آقای وزیر متوجه شده چقدر اوضاع خرابه و اعتراض ها گسترده شده. همچنین مهران برای ما می نویسه: به امید عدم کفایت کل دولت به نوشته مهران وامانده. کاربر دیگری برای ما نوشته که حجت الله عبدالملکی و در آخر نه لامبورگینی ساخت، نه 1 میلیون شغل ایجاد کرد، نه آموزش داد چطور با 1 میلیون تومان میشه کار تولیدی کرد. پر از شعارهای به نوشته این کاربر کودکانه. و فکر میکنم فرصت باشه که یک نظر دیگر رو هم بخونم. محسن واحدی می نویسه: همه نمایش و فیلمه، نه وزیر کار بی منصب میمونه و نه اون کارت زرد تغییر روندی تو وزارت سمت ایجاد میکنه. اشاره به کارت زردی که مجلس به وزیر صنعت و معدن داده. همچنان با شما همراه هستیم، میخوایم بپردازیم به یک موضوع دیگه و اون هم در خصوص مطلبی بود که از کشته شدن 2 متخصص هوافضای سپاه پاسداران و وزارت دفاع حکایت میکرد. مرگ این 2 بعد از مرگ‌های مشکوک شماری از اعضای سپاه پاسداران اتفاق میفته. گزارشی که شهریار سیامی برامون تهیه کرده.
علی کمانی از اعضای هوافضای سپاه پاسداران در شهر خمینی استان مرکزی بود که گفته میشود در تصادف رانندگی کشته شده، اما رسانه‌های داخلی ایران از عنوان شهید برای او استفاده می‌کنند، با این توضیح که در حین مأموریت کشته شده. همزمان محمد عبدوس متولد 1368 دیگر عضو هوافضای سپاه پاسداران در سبنان کشته شده است. هنوز اطلاعات کاملی از نحوه کشته شدنش منتشر نشده. مرگ‌های مشکوکی که بعد از کشته شدن حسن صیاد خدایی در 1 خرداد امسال میتواند معنی‌دار باشد. آقای صیاد خدایی یکی از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران بود که گفته می‌شود مسئول حمله‌های مختلف به شهروندان اسرائیلی در نقاط مختلف جهان بوده. کسی که شهید نامیده شد و روزنامه نیویورک تایمز از قول یکی از مقام‌های اسرائیل گفته او توسط موساد کشته شده است. مقام‌های ایران بارها موضوع انتقام از اسرائیل را مطرح کردند، از جمله ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران.
پیگیری جدی مسئولین امنیتی مورد تأکید من هست و تردید ندارم که انتقام خون پاک این شهید بزرگوار از دست جنایتکاران حتمی است.
18 خرداد حمله پهپادی به یک خودرو در اربیل عراق انجام می شود. رسانه‌های داخل ایران از کشته شدن 2 عضو سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد خبر می دهند. اما رسانه‌های اقلیم کردستان می گویند چند نفر زخمی شدند. حالا اما سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران این حمله را واکنش جمهوری اسلامی به اقدام‌های اسرائیل می خواند.
بیش از آنچه که لازم دارند بهشون اطلاعات داده شده و هم اون رژیم یاغی می دونه که در عراق چه می کرده در برخی مرزها. من از همین تریبون چندین بار به دوستان اون در عراق تذکر دادم، هشدار دادم و خب اون یک جراحی کوچکی بودش که به هدف هم دقیق اصابت کرد.
بعد از کشته شدن صیاد خدایی هم ایوب انتظاری متخصص برنامه‌های موشکی و پهپادی فارغ التحصیل دانشگاه شریف مورد سوء قصد قرار گرفت. آقای انتظاری با سپاه همکاری می‌کرده که حدود 1 هفته بعد از حسن صیاد خدایی به طور مشکوکی بعد از خوردن ناهار مسموم می‌شود، در حالی که سایر افرادی که با او غذا خورده بودند مشکلی نداشتند. تنها او بر اثر مسمومیت جان می‌دهد. بعد نوبت مرگ مشکوک علی اسماعیل زاده از دیگر فرماندهان سپاه می‌شود. او از بالکن خانه‌اش سقوط می‌کند. بعضی این مرگ را خودکشی می‌دانند، اما گروهی هم تصفیه حساب داخلی سپاه پاسداران و برخی هم در ادامه قتل‌های مرتبط با موساد. اما واکنش اخیر وزیر خارجه اسرائیل یائیر لاپید نشان می‌دهد احتمالاً بیشتر این مرگ‌های مشکوک توسط موساد انجام شده است.
با توجه به اتفاقات هفته‌های اخیر در ترکیه و بعد از مجموعی از تلاش‌های ایران برای ترور اسرائیلی‌هایی که به استانبول سفر کردند، ما از اسرائیلی‌ها می‌خواهیم که به استانبول پرواز نکنند و اگر ضروری نیست اصلاً به ترکیه نروند. اگر در استانبول هستید هم در اسرع وقت به اسرائیل برگردید.
پیشتر هم نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل گفته بود دیگر ایران که با نیروهای نیابتیش به اسرائیل ضربه میزده مسئول نخواهد ماند و از حالا به بعد به گفته او به سر 8 پا یعنی مقامهای خود ایران حمله میکنیم. آقای خطیبزاده هم البته در نشست خبری ادعا کرده که برای انتقام مستقیما به اسرائیل حمله خواهند کرد. نفوذ اسرائیل در ایران بعد از کشته شدن محسن فخری‌زاده از فرماندهان سپاه پاسداران و مدیر پروژه آماد که به گفته اسرائیل پروژه تولید سلاح هسته‌ای است بیشتر مورد توجه قرار گرفت و حتی علی یونسی وزیر سابق اطلاعات ایران در این مورد گفت
این 10 سال اخیر متاسفانه نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی است که جا داره همه مسئولین جمهوری اسلامی نگران باشن برای جان خودشون.
به نظر میرسد روند فعلی زنگ خطر را برای مقام‌های جمهوری اسلامی و به خصوص کارشناسان فنی سپاه پاسداران بیش از پیش به صدا درآورده است.
بله، شنیدید گزارش شهریار سیامیو. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه و اون هم تحولات اوکراین. مقام‌های رسمی اوکراین از کنترل بخش‌های زیادی از سیویر دونتسک توسط ارتش روسیه خبر دادن پس از اینکه بسیاری از پل‌های مواصلاتی به شرق کشور هم نابود شده و نبردهای خشونتباری هم در دونباس ادامه داره. بشنویم بیشتر از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در امور اوکراین.
امروز روز 111 این جنگ و درگیری های اصلی همینطور که گفتید در شرق اوکراین ادامه داره، اما نیروهای روس همچنین در شمال و جنوب به مناطقی که توسط ارتش اوکراین آزاد شده بود مجدداً حمله کردند و برای نخستین بار طی یک ماه و نیم گذشته تونستند به سمت خارکیف پیشروی کنند و در نتیجه این پیشروی در شمال و جنوب آتشباران شهرهای میکولایف، نیپرو و خارکیف از سر گرفته شده. حملات خونپاره‌ای به مناطق در سوم و چرنیهیو در شمال اوکراین شدت یافته و امروز صبح اودسا مجدداً هدف حمله موشکی قرار گرفت. اما نبردهای اصلی در استانهای دنیتسک و لوهانسک، منطقه صنعتی که جمعاً به آن دونباس میگند، پیرامون شهرهای سیور دنیتسک و باخمود بیوقفه در جریان. نیروهای روس در تلاشند همزمان از جنوب و شمال به باخمود نزدیک بشند، شهری که از اونجا راه حمله به سلاوینسک و کراماتورسک، شهرهای اصلی استان لوهانسک، هموار میشه. در این حال طی 24 ساعت گذشته این حملات به سمت باخمود موفق نبود و حمله از ایزیوم به شمال سلاوینسک هم نتیجه در بر نداشته. اما در حالی که روسیه تاکنون پیشرفت چشمگیری در تصرف استان دونیتسک نداشته، بسیار کم مانده تا کل استان لوهانسک را تحت کنترل خود در بیاره. بسیاری از صاحب نظران و یک مقام پنتاگون که به شرط عدم افشای هویتش به خبرنگاران گفتگو می‌کرد، احتمال دادند که ارتش روسیه ظرف یک تا دو هفته به مرزهای استان لوهانسک بتونه برسه. شهر سیور دنیتسک الان چندین روزه که به کانون اصلی حملات نیروهای روس تبدیل شده و میشه گفت که وضعیت این شهر شبیه ماریوپول شده. کارخونه شیمیایی آزوت در شهر سیور دنیتسک شبیه کارخونه آزوستاله که اونجا نیروهای روس مستقرند و همچنین به گفته مقامات محلی حدود 500 نفر غیر نظامی در این مکان پناه گرفتند همراه با نظامیان اوکراینی و این محل دائم بمباران و گلوله باران میشه. سپول روی رود سیورسکی دنیتسک این شهر را با کرانه غربی رودخونه وصل میکرد تخریب شده، اما گزارش ها هاکیست ارتباط با شهر به طور کامل قطع نشده. هرچند شدت آتش باران باعث متوقف شده روند تخلیه غیر نظامیان و رساندن کمک های بشر دوستانه به این شهر میشه، شهری که اکثرا تمام ساختمان هایش ویران شده.
آخرین تحولات اوکراین بود با آنا رایسکایا. و اما بپردازیم به انفجار در کارخانه کربنات سدیم فیروزآباد استان فارس. ماجرا از چه قراری بود که 19 نفر در حال حاضر بستری هستند و 114 نفر هم مصدوم این حادثه از بیمارستان ترخیص شدند؟ پروانه وحید منش.
فاجعه دیگر این بار در کارخانه کربنات سدیم کاوه در فیروزآباد استان فارس، کارخانه‌ای که به تولید آمونیاک و محصولات شیمیایی می‌پرداخت و با نشت یکی از مخازن آن بر پایه منابع خبری رسمی در ایران 133 مصدوم بر جای گذاشت. به گفته خلیل عبداللهی، مدیر کل مدیریت بحران استانداری فارس، عصر روز دوشنبه به علت نشت یکی از مخازن آمونیاک در این کارخانه این انفجار رخ داده است. حسین درویشی، مدیر عامل هلال احمر استان فارس، نیز در واکنش به این حادثه از انفجار و انتشار گازهای سمی در کارخانه فیروزآباد و ناایمن بودن مسیر جمع به فیروزآباد خبر داد و گفت این جاده تا اطلاع ثانوی مسدود است. مقامات ایران روز دوشنبه 23 خرداد ابتدا شمار مصدومین را 5 نفر اعلام کرده بودند، اما با گذشت ساعاتی از این حادثه این رقم تا 140 نفر نیز گزارش شده است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران روز سه شنبه 24 خرداد اعلام کرد که 114 نفر از مصدومین این حادثه از بیمارستان ترخیص شدند. در حالی که مسئولان استان فارس میگویند این حادثه قربانی نداشته، گزارش‌های تایید نشده حاکی از آن است که شماری از کارگران که در این کارخانه در حال کار بودند جان خود را از دست دادند. این در حالی است که بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با اشاره به موارد مشابه این حادثه در ماه‌های گذشته نسبت به این انفجار واکنش نشان داده و سریالی شدن حوادث در ایران ابراز نگرانی کردند. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی با استفاده از هشتگ فیروزآباد عنوان کردند که در این روزها در هر لحظه و در هر مکان باید منتظر وقوع حادثه‌ای بود که جان ایرانیان را تهدید می‌کند. در سالهای اخیر حوادث مشابه زیادی در مجتمع‌های پتروشیمی، پالایشگاه‌ها و دیگر تجهیزات نفتی ایران رخ داده که علت عمده این حوادث فرسودگی تجهیزات یا کیفیت پایین آنها عنوان شده است. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در زمان افتتاح کارخانه کربنات سدیم فیروزآباد به خبرگزاری ایرنا گفته بود بخش قابل توجهی از ماشینالات در این کارخانه از داخل و بخشی هم از کشور چین تامین شدند. آخرین مورد اعلام شده از حوادث آتش سوزی و انفجار مجتمع‌های پتروشیمی مربوط به آتش سوزی در منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر در فروردین امسال است که 2 نفر در آن دچار سوختگی شدند. سال گذشته نیز آتش سوزی پالایشگاه تهران منجر به کشته شدن 1 نفر شد. کارخانه فیروزآباد ظرفیت تولید سالانه 320 هزار تن کربنات سدیم را دارد که در صنایعی مانند تولید شیشه و بلور، صنایع شوینده و پاک‌کننده، تصفیه آب و پتروشیمی استفاده می‌شود.
شنیدید از پروانه وحید منش که از ماجرای انفجار در کارخانه کربنات سدیم فیروزآباد فارس میگفت. و اما لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا تاکید کرده که اولین پروازی که پناهجویان رو از بریتانیا به رواندا میبره عملی خواهد شد و افرادی که در این پرواز نیستن با پروازهای بعدی راهی این کشور آفریقایی خواهند شد. بشنویم در این باره از شهران طبری.
خب این داره، البته اینو بگم که کسی قبول نمیکنه، برای اینکه اصلا مسئله امنیت جانی یک مسئله است، مسئله امنیت روانی و انسانی افراد یه مسئله دیگه است، مسئله که همه الان در تمام مقامات، خیریه‌ها، سازمان‌های حقوق بشر، حتی تمام اسقف‌های انگلیس، چرچ آف انگلند با هم متفق القول محکوم کردن این سیاست خانم تراس و دولت آقای جانسون رو، به دلیل اینکه معتقدن این سیاست مسئله امنیت یک طرف قضیه است، مسئله امنیت روانی و روحی افرادی که تازه دچار مشکلات عدیده بودن تا به اینجا رسیدن یه مسئله دیگه.
خانم طبری، شما گفتید سیاست، اجازه بدید این رو بپرسم، چون همین نهادهایی که میگید خب محکوم کردند و حتی این تصمیم رو زیر سوال بردند، اما دادگاه در بریتانیا غیر قانونی ندونسته و آیا درسته. این شائبه به ذهن نمیرسه که به نوعی دادگاه و نهاد قضایی که مستقل اصولا در کشورهای غربی داره به نوعی همکاری میکنه با دولت و تصمیمی که دولت در این راستا گرفته؟
نه، اینطور نیستش، مسئله همکاری نیستش، مسئله اینه که خانم لیز تراس، اتفاقا نکته مهمیه این نکته، خانم لیز تراس به دادگاه گفته بود که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل از این سیاست خانم تراس حمایت کرده. کمیساریای سازمان ملل این رو کاملا رد کرد و گفت این دروغه. الان خیلی ها دارن میگن که رأی دادگاه بر مبنای داده های غلط بوده، بنابراین رأی دادگاه باطل استش. بر این اساسه که الان خیلی ها جلوی پرواز خیلی ها رو گرفته شده و الان گفته میشه در اصل قرار بود 37 نفر با این پرواز امروز برن، ولی الان میگن تا مثلا یه ساعت پیش میگفتن 7 نفر، الان میگن ممکنه هیچ کس نتونه بره با این پرواز. البته خانم لیز تراس میگه ما 2 مرتبه تلاش میکنیم به پروازهای بعدی میفرستیم اینها رو و این کار رو بالاخره خواهند کرد، برای اینکه سیاست دولت هستش و تصمیم گرفته در این مورد و حالا ممکنه طور دیگه ای در دادگاه مسئلهشون و سیاستشون رو مطرح بکنن.
ولی چرا رواندا رو انتخاب کردن؟ به هر حال کشورهای آفریقایی میدونیم که مسئله حقوق بشر درشون به چه صورتیه و از نقطه نظر رفاهی هم کشورهایی هستند که معمولا همیشه پرسش برانگیز بودن.
درسته، ببینید این اردوگاهی که در رواندا درست کردن مثل یک زندان دیگه ایه، برای که مجزا از بقیه، از فیلمش رو تا اندازه نشون دادن، میگن مثل یه جاییه که برای اینا درست کردن، مدرسه داره، بیمارستان داره و غیره، ولی این بیمعنیه، برای اینکه مردم از یک زندان به یه زندان دیگه دارن میفرستن و این اصلا قابل قبول نیست، در هیچ دادگاه انسانی قابل قبول نیست. و اینکه چرا رواندا رو انتخاب کردن، برای اینکه خب بریتانیا به رواندا کمک‌های زیادی کرده بود وقتی جنگ داخلی بود و خیلی ارتباط نزدیک از این نظر داره با حکومت رواندا و در واقع بعد از اون 150 میلیون پوند به رواندا برای این برنامه پول دادن. حالا این سوای پول خرجی که برای این دادگاه و برای پروازهای رواندا با این قضایا دارن میکنن. یکی دیگه از سوالایی که برای مردم مطرحه اینه که این پولا رو چرا نمیذارید صرف این بکنید که هر چه زودتر این 110 هزار تا پرونده پناهنده ها رو که از اونجا دارن میان اینا رو زودتر انجام بدیم. چرا میخوایی نیاز بفرستیم رواندا از اونجا تقاضای پناهندگی بکنه؟ این مسئله خیلی خیلی دشواری شده، مثل خیلی دیگه از مسائل که این دولت آقای جانسون برای خودش کارایی میکنه که اصلا در این مملکت سابقه نداشته و خیلی ها معتقدن با این کارها آبروی انگلیس در صحنه بین‌المللی در خطره.
در ادامه روزتون خوش.